بسم الله الرحمن الرحیم. در اثبات این مسئله که هر موجودی بر آب مستقر است چند سخن بود. یکی این که از ظاهر آیه و آیات قرآن استفاده می شود که هر موجودی زنده است و هر موجود زنده هم بر آب مستقر است. اثبات حیات همگانی را از راه تلازم بین تسبیح و حیات بیان کردن، چون کل شی مسبح است و هر مسبحی هم زنده خواهد بود، پس هر شیئی زنده است، که صغرای مسئله با این تلازم قرآنی اثبات می شود. کبرای مسئله هم در سوره انبیاء اثبات شده است که هر چیز زنده از آب است. بحث بعدی در این است که منظور از این آب چیست و چرا نفس رحمانی را آب میگوین. اونگاه مباحث دیگری هم در دنبال این بحث است که مثلا و شرحاً به خواست خدا خواهد آمد. اما اینکه منظور از آب چیست، فرمودن که منظور آب متعارف نیست، چون خود آب متعارف هم موجودی از موجودات است که بر اون آب اصیل استوار است. منظور از این آب همون اون نفس رحمانی و همون جوهر کل و همون هیولای کل جهان هستی است. منظور از جوهر همون اون نفس رحمانی و فیض منبسط است که همه این عناوین و ماهیات به عنوان اعراض رو چهره اون صورت جوهری پیاده می شوند. جوهر و عرض به اصطلاح اهل عرفان غیر از جوهر و عرض به اصطلاح اهل برهان بود که در مقدمه قیصری اشاره کردند. همه موجودات خاصه به منزله اعراضن و اون نفس رحمانی منزله جوهر هست که این تعینات خاص روی اون فیض لا متعین ظهور و قرار داره. پس منظور از آب اون نفس رحمانی است که از او احیانا به عنوان هیولای کل یاد میکنه. و منظور از عرش هم اون مقام فرمان روایی است که کان عرشه علی الماء، یعنی مقام تدبیر و فرمان روایی خدای سبحان بر اون نفس رحمانی و فیض منبسط استوار است. قبل از این که بیان کنن چرا نفس رحمانی را آب میگوین، به این امر میپردازن که چرا منظور از این عرش مقام فرمان روایی است. میفرمایند که عرش همونطوری که بر تخت ظاهری هنگ میشود در اصطلاح توده مردم و بر فلک اطلس هم هنگ میشود در اصطلاح اهل نجوم، و اونها این اصطلاح را از آیات قرآنی اخذ کرده اند، بر مقام فرمان روایی به تدبیر الهی هم حل می شود که عرش یعنی مقام فرمان روایی، و این هم خیلی دور از تعبیرات عرفی نیست. وقتی کسی به مقام حاکمیت رسیده است می گویند به تخت نشسته است، در حالی که تختی در کار نیست، یعنی به مقام فرمان روایی رسیده است. پس منظور از عرش مقام فرمان روایی است، مقام تدبیر و فرمان روایی خدای سبحان بر اون نفس رحمانی استوار است و کان عرشه علی الماء، یعنی بر اون نفس رحمانی به فیض منبسط حکمرانی می کند. و در عرف هم که وقتی می گوین عرش فلون کس فرو ریخت، یعنی مقام فرمان رواییش در هم شکست. سل عرش الملک یعنی دخل خلل فی ملکهی، ملک او مختل شده است، قبلا منسجم بود الان مختل شد. مختل شد یعنی در خلل در وسط او شکافی پیدا شده است، که از این جهت چیزی که بیگانه باشد و در لابلای یک امر آشنا راه پیدا کند، در خلل یک امر راه پیدا کند و او را از انسجام باز بدارد، میگن اختل، یعنی دخل فی خللهی شیء اجنبی، این میشه مختل. وقتی گفته شد سل عرش الملک، یعنی دخل خلل فی ملکهی، که منظور از این عرش همون ملک و مقام فرمان روایی است. پس حمل عرش بر مقام فرمان روایی خیلی دور از تعبیرات ادبی هم نیست. و کان عرشه علی الماء، یعنی مقام تدبیر و مقام فرمان روایی. چه این که بر هیولای عالم عنصری هم آب اطلاق می شود، برای اینکه چون آب مظهر همون نفس رحمانی است و اصل است برای بسیاری از اموری و پذیراست صور گوناگونی را، و هیولای عالم عنصری هم ماده است برای همه جسم جسمانیات، از این جهت او را هم آب میگویند، برای اینکه او ماده است برای پذیرش همه صور. و چون تخت جسمانی روی هیولای عالم عناصر است، باز درباره تخت جسمانی هم صادق است که این عرش بر آب است. عمده اثبات این مسئله است که منظور از این آب نفس رحمانی است، و اثبات این که چرا نفس رحمانی را آب می گویند. اونگاه معلوم می شود که انا جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی همه موجودات که حیند از اون نفس رحمانی و از اون آب زندگانی در حقیقت ظهور کردن، نه این آب عالم طبیعت. خود این آب عالم طبیعت هم از اون آب هست، و چون اون نفس رحمانی در حقیقت زنده است، همه موجوداتی که با اون نفس زنده اند اونها هم حیند. خب پس منظور از این آب، آب متعارف نیست، منظور از این آب اون نفس رحمانی است. این خلاصه بحث در مقام اول. اما بحث در مقام ثانی که چرا نفس رحمانی را آب گفتن، برای آنکه چون این آب جسمانی مظهر اون آب است، مظهر نفس رحمانی است، به این آب جسمانی ماده است برای پیدایش همه موجودات عنصری، و اون نفس رحمانی هم ماده است در حقیقت برای پیدایش همه موجودات، از این جهت نام مظهر را به ظاهر دادن. چون این آب جسمانی مظهر اون نفس رحمانی است و این مظهر مبدأ پیدایش همه موجودات عنصری است، نام این مظهر را به اون ظاهر دادن و بر نفس رحمانی آب اطلاق کردن که او را گفتن آب. وجه دیگر آن است که اون فیض منبسط را گفتن نفس. چرا نفس گفتن؟ برای اینکه تشبیهن به نفس المتکلم که در بحث سر نامگذاری فیض منبسط به نفس رحمانی گذشت، همونطوری که متکلم نفسی دارد که این نفس تعینی ندارد و در اثر برخورد این نفس با مجاری دهن حروف و کلمات ظهور می کند، این فیض منبسط حق که به ما امرنا الا واحده تعینی ندارد، در هنگام برخورد با مقاطع ماهیات وجودات خارجی ظهور میکند، یکی ارض است، یکی سما است، یکی حجر است، دیگری شجر و امثال ذلک. از این جهت اون فیض منبسط را نفس رحمانی گفتند، به همون مناسبت که تمام موجودات هر کدام به نوع به خود کلمه است و خداوند هم متکلم به این کلمات است. پس از متکلم بودن حق و از کلمه و کلمات بودن موجود عنصری و موجودات عنصری برمی آید که اون اصل فیض منبسط به صورت نفس هست. به این مناسبت اون فیض منبسط را گفتن نفس. و چون نفس و دم اجزای مائیه را به همراه دارد، به این مناسبت هم نفس رحمانی را آب گفتن، که این مجاز در مجاز است. اطلاق نفس بر فیض منبسط روی اون تناسب است، و چون نفس و دم اجزای مائیه را به همراه دارد، به این مناسبت هم اون نفس را آب گفتن. البته اینها همش روی اثبات مجازیت است، اما بنابر اینکه الفاظ برای ارواح معانی وضع شد، دیگر این تکلفات اصلا لازم نیست. برای اینکه چیزی که مایه حیات است آب خواهد بود، همونطوری که لوح و قلم اطلاق می شود بر فرشته ها، بر موجودات مجرد نورانی، آب هم اطلاق می شود بر موجودات مجرد نورانی که زمینه حیات است. اگر ما قائل به توسو باشیم، این سبک مجاز از مجاز و علاقه مجاز مرسل و استعاره را ناجاریم تکلفاً تأمین کنیم. اما اگر قائل شدیم به اینکه الفاظ برای ارواح معانی وضع شد، سخن از توسو نیست، دیگر این تکلف ها اصلاً لازم نیست. و در روایات هم ملاحظه فرمودید که کلمه قلم، کلمه لوح هم بر نور اطلاق شده است، هم بر فرشته ها اطلاق شده است. این چه نیست که قلم برای همون موجود جسمانی و مادی که از نی تشکیل می شود ساخته شده باشد؟ تا اطلاق قلم بر چیزی که وسیله فیض است و کلمات تکوینیه را به همراه دارد مجاز باشد که ما دنبال تناسب بگردیم. علی حال با گذروندن این مسئله مقام ثانی را هم به پای میبرند. پس مقام اول این است که منظور از این آب چیست، مقام ثانی این است که چرا نفس رحمانی رو آب گفتن. در پایان بحث نقدی دارند بر فرمایش استادشون مرحوم ملاب الرزاق کاشانی، که اون بزرگوار فرمودند که منظور از این آب همون علم است، چون علم در حقیقت وقتی که در عالم طبیعت ظهور میکند به صورت آب ظهور میکند. اگه کسی خواب دید که آب زلالی نوشید یا در استخر زلالی دارد شنا میکند، علم نصیبش میشود. به این مناسبت منظور از آب همون علم است. ایشون میفرمان گرچه آب بر علم اطلاق میشود و در عالم معنا اگر چون چه علم بخواهد ممثل بشود به صورت آب ظهور میکند، اما الان بحث در مقامات علمی نیست، بحث در مقامات خارجی وجود خارجی است. ما باید آب را بر چیزی هم بکنیم که مبدع پیدایش موجودات خارجی است و این همون نفس رحمانی خواهد. این بحث را با این نقد تمام کن. اونگاه به شرح متن بعد میرسه. با این است که هر موجودی تعینی از تعیناتی است که روی نفس رحمانی است، و اون نفس رحمانی مستور است و این تعین مشهور، و اون غیب و مستور این ظاهر و مشهور را حفظ می کند. اون نفس رحمانی اون به ما امرنا الا واحده است که تعینات خاصه نظیر عرض و سما و حجر و شجر را حفظ می کند. چه این که انسان هم یه تعین خاصی است که حق او را حفظ می کند. اون چه که غیب است و باطن است حافظ چیزی است که شهادت است و ظاهر. در این زمینه که انسان ظاهر است و حق غیب است و اون غیب این ظاهر را حفظ می کند، یه بحثی تقریبا قابل توجهی دارن. و این است که انسان گرچه رو آمد و نباید به رو بیاید، باید به مقام فنا برسد، به خود را نبیند، اما بالاخره چون مظهر حق است، حق سبحانه و تعالی او را حفظ می کند و او را از زیر حفظ می کند، یعنی از غیب حفظ می کند. گاه گفته می شود انسان بالاست و اون فیض حق پایین است. اگر گفته شد انسان بالاست و فیض انسان و فیض حق پایین است، این بیان چون قابل هضم نیست با توجیه بشود. اگر گفتیم انسان جز نشأه شهادت است و فیض حق نشأه غیب است، اون غیب حافظ این شهادت است، محذوری ندارد. اگر گفتیم غیب و فیض حق باطن است، انسان ظاهر است، باز محذوری ندارد. ولی اگر گفتیم انسان بالاست و فیض حق پایین است و فیض حق که پایین است انسان را از زیر حفظ می کند، این تعبیر نیازی به توضیح دارد. مسئله ظهور و بطون، مسئله غیب و شهادت یه مسئله آشناست، اما مسئله فوق و تحت که انسان بشه فوق به فیض حق بشه تحت، این نیاز به توضیح دارد. برای تبیین این بخش که آشنا نیست، می فرمان به این که خدا همون طوری که فوق است تحتم هست. سر این که اون فوقیت و این تحتیت شعاعی از اون محیط بودن حق است. چون خدای سبحان به کل شی محیط است، انسان به هر سمتی رو بیاورد به خدا رو آورده است. لذا هم مسئله فوق به فیض خدا اسناد داده شد، هم مسئله تحت. مسئله فوق که در قرآن هست که یخافون ربهم من فوقهم یهو القاهر فوق عباده و امثال ذلک، اسلاق فوق بر قدرت حق، بر فیض حق در آیات و روایات فراوان است و به ذهنم آشناست. اما اسلاق تحت کم است و اون همین حدیثی است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیده است که لو دلیتم به حبلن لهبت علی الله، شما اگر چنون چه تنابی را بیاویزانید، تدلیه کنید، او متدلی بشود، شما آویزان کنید او آویخته بشود، این تناب به خدا میرسد. شما هر جا و هر اندازه به هر سمتی خلاصه بخواهید در عمق چیزی را فرو ببرید، این به خدا میرسد. و اگر به همراه تنابم رفتید که لهبتتم علی الله، و اما اگر خود حبل را انداختید لهبته، نه لهبتتم، لهبته علی الله. اگر هم دلیتون به حبلین، کسی شما را حبلاویز کرد با تناب انداخت، اون تناب به خدا میرسد اولا، شما هم به تبع اون تناب به الله میرسید ثانیا. اما سخن از وصول تناب است نه وصول شما. بله، حالا این هم مقام بعدی بحث است. غرض آن است که این هست، اما فوق و تحت را در بر ندارد که انسان را از تحت حفظ می کند. این تعبیر این که انسان را از فوق حفظ می کند یا من جمیع جهات حفظ می کند تعبیری است آشنا. اما اگر گفته شد که انسان را از تحت حفظ می کند، این تعبیر ناشناس برهان می خواهد. و برهان این مسئله همین حدیث است که شما اگر به عمقم بروید باز به الله می رسید. حالا اگر شما نرفتید تنابی را آویختید، اون تناب به الله می رسد. و این حبلم حبل الله است. اگر شما به حبل الله اعتصام کردید، به هر سمت که این حبل برود به الله میرسید، چه به طرف بالا چه به طرف پایین. حالا اینکه جهات صد اعتباری است امر دیگه است. چون والله من وراه محیط، خدای سبحان به کل شی محیط است، بنابراین به هر سمتی که شما مراجعه کنید به الله میرسید. در حقیقت اون تحتم عین فوق است و این فوقم عین تحت است و در اون محیط است که حافظ انسان است. این هم تمام شد. بله، این دیگه به مقام ثالث بحث برمیگردد و اون این است که پیدایش این جهات ششگانه به وسیله انسان است. پیدایش این جهات ششگانه به وسیله انسان است. ظهور جهات ست به وسیله انسان است. این جهاد ششگان رو گفتن دو جهتش حقیقی است، چهار جهتش اعتباری، یعنی امام و خلف و یمین و یسارش رو گفتن اعتباری است، اما فوق و تحتش رو گفتن حقیقی است. این البته در طبیعیات فلسفه، در طبیعیات مطرح است. چرا امام و خلف و یمین و یسار اعتباری است؟ برای اینکه انسان با حفظ موقعیت خودش اگر بگردد این چهار جهت میگردد. اما فوق و تحت را میگن حقیقی است نه اعتباری. منشأ حقیقی بودن فوق و تحت همون حرکت های گوناگون است که از این احجام و اشیا به یاد دارن. میگن که اجسام سنگین به طرف زمین مائلن. قبلا زمین را مرکز میپنداشتن، میگفتن اینا گرایشی به مرکز دارن. و اجرام خفیف به طرف محیط مائلن. قبلا موجودات آسمانی را محیط میپنداشتن و زمین را مرکز فکر میکردن. علی ای حال چه زمین مرکز باشد چه زمین مرکز نباشد، این اجرام در حرکت هایشون یکسان نیستن. یعنی ما که در روی کره زمین زندگی میکنیم، اگر چنونچه الان که ما در این قسمت از روی کره زمین زندگی میکنیم، یک سنگی را از همین جا اگر کسی پرت بکند باز به طرف زمین میاد. اونا که اون طرف کره زمین هستن بعد یه سنگی رو پرت بکنن باز به طرف زمین میاد. چون که ما اینجا اگر چنونچه یک بخاری پیدا بشود به طرف بالا خواهد رفت، اون هم که اون طرف زمینن اگه یه بخاری پیدا بشود باز به طرف بالا خواهد رفت. حالا آرا و احتمالات از زیر زمان در این امر فراوان بود. بعضی بر این بودن که میل طبیعی است که میکشاند، بعضی بر این بودن که جاذبه است که میکشاند، بعضی بر این بودن که هر موجودی جای مشخص دارد، اگه وارد در محیطی بیگانه شد اون بیگانه او را دفع میکند. حالا بعضی را به طرف مرکز دفع میکند، بعضی را به طرف زمین دفع میکند. بالاخره سنگی که از زمین بالا رفت میاد پایین. حالا یا جاذبه زمین او رو میکشونه، یا میل طبیعی خود سنگ او رو میاره، یا فشار هوا او رو سرکوب میکنه که از محیطش طرد کنه و امثال ذلک. بالاخره این آرا بود، منتها در مدت‌های مسئله میل طبیعی رواج بیشتری داشت، وگرنه این سرعی و سقول در بین اقدمین و قدما کم و بیش بود. علی ای حال یک فرقی بین بالا و پایین هست که بعضی از اجرام خفیف بالا می روند، بعضی اجرام سنگین پایین می آیند. اما دست راست و دست چپ و جلو و دنبال یه امر اعتباری است. از این جهت جهات ست را به دو قسم تقسیم کردن، گفتن جهات حقیقی و جهات اعتباری. اون امام و خلف و یمین و یسار را جهات اعتباری می دونستن، اما فوق و تحت را جهت حقیقی می دونستن. بعد می گفتن محدد این جهات هم اون فلک اعلاست به نام محدد الجهات. خب علی ای حال فوق و تحتی هست و جهات چارگانه دیگری هم هست و منشأ پیدایش این جهات ششگانه انسان است که اگر انسان نباشد جهات ست ظهور نمی کند. و سرش این است که انسان مخلوق بر صورت رحمان است، یه مقدمه، و رحمان هم به کل شی محیط است، این دو مقدمه. پس انسان دارای احاطه همه جانبه خواهد بود، این نتیجه. لذا هم جهات اعتباری دارد هم جهات حقیقی. پس اوست که برای او فوق و تحتی فرض می شود، امام و خلفی فرض می شود، یمین و یساری فرض می شود و امثال ذلک. این یک توجیه ضعیف یا متوسط برای اینکه انسان محیط است. اما توجیه اساسیش هم در بحث‌های خلافت گذشت که انسان خلیفه الله است. خلیفه الله، خلیفه باد حکم مستخلف آنها داشته باشد. در باره غیر خدای سبحان خلافت فرض دارد، برای اینکه غیر خدای سبحان یه موجود محدودی است. این موجود محدود خلف دارد، وقتی خلف داشت غیبت دارد، وقتی غیبت داشت ممکن است موجود دیگری از خلف او و از ورای او و در حال غیبت او بیاید و جای او را اشغال کند و بشود خلیفه او. ولی درباره ذات اقدس اله خلافت فرض ندارد، چون او خلفی ندارد، در نتیجه غیبتی ندارد، در نتیجه جانشینی نخواهد داشت. خلیفه کسی که به کل شی محیط است باید مظهر محیط باشد. قهرن خلافتی در باره حق تعالی معنای دقیق تری پیدا میکند. تا کسی مظهر به کل شیء محیط نباشد، خلیفه حق تعالی نخواهد بود. و همونطوری که خدای سبحانه و الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خلیفه همچین موجودی هم باید که هو الذی فی السماء مخلوق علی صورت الرحمن و فی الارض هم مخلوق علی صورت الرحمن و هاکذا، که این بشود خلیفت الله. این در حقیقت همون کون جامعه است و انسان کامل. قهرن متن مصنف را باید اینچنین معنا کرد که انسان کامل موجودی است بر صورت رحمان آفریده شده و جهات ششگانه در او وجودن ظهور دارد، نه علمن، چون علم به جهات ششگانه را غیر انسان هم دارد، ولی اون موجودی که در جهات ششگانه حضور دارد همون انسان است ولا غیر، وگرنه دیگر موجودات مشمول این اصل کلی هن که ما منا الا له مقام محدود، یا عرضیان یا سمایی، یا سمایین و یا عرضی. اما انسان است که هم در عرض است هم در سماست، هم از این طرف یأکل و یمشی فی الاسواق است، هم از اون طرف دنا فی در لافکان و قاب و حسین و ادناست. پس هیچ حد و مرزی برای او نیست. اوست که می تواند مخلوق باشد بر صورت رحمان و می تواند خلیفه موجودی باشد که به کل شیء محیط است. و موجود این چنینی ما رو وادار به مقام چهارم بحث می کند، با این است که از هر طرف ارتزاق می کند. مقام چهارم بحث این است که اگر موجودی هم در سقف عالم حضور دارد، هم در کف عالم حضور دارد، هم در سما حضور دارد، هم در عرض حضور دارد، این موجود میتواند از جهات گوناگون ارتزاق کند، روزی‌های فراوانی به دست او بیاید. منتها شرط ارتزاق همه جانبه آن است که خلیفه حق باشد و خلافت او هم در سایه طی کردن راهی است که خدا به او نشون داده است. لذا فرمود ولو انهم، یعنی اهل کتاب، اقام و تورات و انجیل، لأکلو من فوقهم به من تحت و ما انزل الیهم لأکلو من فوقهم به من تحت ارجلهم، که الان چندمین بار است که این آیه رو با این وضعشون دارم معنا میکنن. میفرمان به این که این اختصاصی به یهودیت یا مسیحیت ندارد، این اختصاص دارد به انسانی که دین الهی را عمل میکند. دین الهی در هر عصری به یک وضعی ظهور میکند. اگر کسی تابع حجت اون عصر بود، تابع شریعت اون عصر بود، خواه در عصر موسی سلام الله علیه که تورات است، خواه در عصر عیسی مسیح سلام الله علیه که انجیل است، خواه در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم که قرآن کریم است، اگر سالکان دین در هر عصری برابر حجت اون عصر عمل بکنند، اقامه تورات یا اقامه انجیل یا ما انزل الیهم، این ما انزل الیهم هم خیلی وسیع است، هم ما انزل الیهم به لسان شریعت، هم ما انزل الیهم به لسان الهامی که و الهمها فجورها و تقواها. اگر انسان چیزی را از درون یا از بیرون یافت و فهمید راه حق است، اگر این راه را طی کند، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. این لعکل و من فوقهم و من تحت ارجلهم رو بعضی ها اینچینی معنا کردن که عرفا لعکل و من فوقهم هن و حکما من تحت ارجلهم هن، اونها روزی هاشون از بالا میاد و حکما از همه مدرسه ها و از کتاب و درس و بحث چیزی نصیبشون میشود. ولی این بزرگوار در اینجا میفهمد به اینکه هر دو مال اهل معرفت از خلاصه شاد حکما، یعنی کسانی که به دنبال علوم حصولی حرکت میکنن، از این روزی ها سهمی ندارن، نه از بالا نه از پایین. اونا که از بالا و از پایین بهره میبرن این است که یا فیض روح القدس است که ظهور میکند و بهره اینها میشود، اون جذب است، یا نه با سیر و سلوک که با ارجل و حرکت و تلاش و کوشش نصیب اونها میشود، با ریاضت نصیبشون میشود که من تحت ارجلهم است. خلاصه یا با سیر و سلوک است که از او به عنوان علم الارجل یاد می کنند، یا نه دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، لعکل من فوقهم، گاهی انسان می دود 40 می گیرد و مانند آن تا چیزی نصیبش بشود، گاهی هم نه یه بارقه الهی نصیب کسی می شود، این می شود لعقل من فوقه. علی حال اگر چنونچه انسان این راه را طی کرده است، از هر طرف روزی نصیبش می شود، وگر چون خدای سبحان به کل شیء محیط است، حالا گاهی محب است و گاهی محبوب، گاهی سالک است و گاهی مجذوب. اگر سالک بود که من تحت ارجلهی بهره می گیرد و اگر مجذوب بود که من فوقهی فیض می برد و مانند آن. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان صفحه 388. قال فکل شیء حیان. اینها نه دیگه برای نباید متن باشه. نه اینجا باید متن باشه در. خب پس اثبات این که هر موجود زنده از ست راه دارد، یه راه فلسفی خیلی عمیق دارد که در او هیچ تردیدی نیست، یه راه عرفانی دارد که اهل معرفت مدعیان که ما شنیدیم و صدای تسبیح را میشنویم و امثال ذلک، و یه راه قرآنی دارد. راه قرآنیش این است که هر موجودی مسبح حق است، هر موجودی مسلم است، هر موجودی ساجد است، هر موجودی هم مطیع امر الله است و مسبح. و چون تسبیح بدون معرفت نخواهد بود، پس کل موجودن حیان. صغرا قیاس این است که کل موجودن مسبح، کبرا قیاس این است که کل مسبحن حی، پس کل موجودن حیان. این نتیجه قیاس اول. نتیجه قیاس اول صغرا قرار میگیرد برای کبرا که در سوره انبیاء آمده است. در سوره انبیاء فرمود که انا جعلنا من الماء کل شیء حیین، هر موجود زنده را ما از آب آفریدیم، پس کل شیء حیون و کل حیین هم فهو من الماء، پس فکل شیء من الماء، پس آب اصل کل شیء است. قهرن منظور از اون آب باید آب متعارف نباشد، باید چیزی باشد که خود این آب متعارف را هم در بر میگیرد، که اون آب حقیقی اصل این آب متعارف هم هست، همونطور که اصل آتش و خاک و امثال ذلک هم هست. نه اینجا دیگه وصف، بعدن وصف توضیحی خواهد بود. اول معلوم نیست که قید احترازی است یا توضیح. بله
من همه چیز را حی قرار دادم از آب، این خوب میشه.
خب بله دیگه، اما دیگه استنباط نمیخواست. اما وقتی فرمود انا جعلنا من الماء کل شیء حیا، اول روشن نیست که این حی وصف توضیحی است یا احترازی.
بله.
اما با این استدلالی که ایشون میکنن بعدها معلوم میشه اسم توضیحی.
بله. شعور ساریه در کائنات به معنای شعور،
به معنای شعور واقعا شعارن دیگه. اون بحث شکایت و شفاعت و شهادت و اینا همه تأیید میکنن دیگه. اگه واقعا زمین چیز نفهمد چگونه در قیامت شهادت میده؟ یه شعور وسیع هم دارد، چون در قیامت یه تک زمین را میلیون ها نفر و میلیارد ها نفر در حال واحد به صورت گوناگون میبینند. چون یک تک زمین گاهی مسجد است، گاهی میکده است، گاهی بازار است، گاهی خیابان و بیابان است، گاهی محل فسق و فجور است، گاهی محل اطاعت و درس و بحث است، همه یک تک زمین. و در آن واحد برای ان الاولین و الاخرین یوم القیامت مجموع یوم القیامه، اینجا حاضر است برای عده شهادت علی، برای عده شهادت الله، از عده شکایت، از عده شفاعت، همه یک تک زمین. معلوم شد همچه وجودی در درون همه اینا هست. ما پوشوندیم وگرنه. بله تو این دعاهای ابو حمزه سومالی در حقیقت، حالا یعنی وضع درس و بحث و اینها کلان عوض شد، حقش اینه که اونها مثلا بحثی باشد. تو تو این دعای نورانی ابو حمید شمالی آدم قدم به قدم میبینه که حضرت میفرماد که من دنیا هم که هستم غریبم، برزخ هم که رفتم غریبم، معلوم شد دار آدم این جهان نیست. ور هم فی هذه دار غربتی، بعدم وقتی وارد نشأه برزخ شدم، ور هم فی ذلک البیت الجدید باز وحشتی و غربتی. انسان معلوم شد که هر جا باشه مسافر است و غریب تا برسد به دار القرار که آشناست. وقت معلوم میشود که فرمایش شیخ اشراق که فرمود به این که این حب الوطن من الایمان مسئله شام و عراق و مصر نیست، بعدها مرحوم شیخ بهایی رو صورت نظم در آورده، وگرنه قبلا این رو شیخ اشراق فرموده بود که منظور از این وطن که حبش ایمان است نشأه طبیعت نیست، چون نشأه طبیعت دنیاست و حب دنیا رأس کل خطیه، این نمیتونه من الایمان باشه. بلاخره انسان به وطن اصلی خودش علاقمند است. از این دعای حضرت استفاده می شود به اینکه انسان در دنیا هم که هست غریبه، تو برزخ هم که رفت غریبه. نه من غریبم، این دار دار غربت است. نفرمود من فقط در اینجا غریبم، فرمود این دار دار غربت است. معلوم می شود که انسان تا به اون جای اصلی نرسید در دار غربت زندگی می کند، و اگر اون جایی شد البته همه اینها برش حل می شود. خب و کل شیء الماء اصله، چرا؟ برای اینکه فرمود کان عرشه علی الماء، اومد این کان عرشه علی الماء را به عنوان تأیید یا برهان ثانی ذکر میکنن، وگرنه اون دوتا قیاس برای اثبات اینکه کل شیء حی کافی بود. الا تر العرش کیف کان علی الماء، بله این استیلا هم آقام تدبیر و فرمون روایی است دیگه. عرش خدا یعنی مقام تدبیر و فرمون روایی خدا، تدبیر و فرمون روایی خدا بر آب است. بعد آب با طوری باشد که زیربنای فرمون روایی باشد، اون آبی که زیربنای فرمون روایی کل حق است همون فیض منبسطه. فرمود الا تر العرش کیف کان علی الماء. خب حالا سوال این است که چطور آب پایین آمد و این عرش به مقام فرمون روایی رو آب است، این بالا آمده. فهمید مقام فرمون روایی مقام تدبیر است و تعین است و صورت پذیری، اون فیض منبسط مقام لا متعین است. اون لا متعین می شود زیر، این متعین می شود رو. لأنه این عرش منهو تکونه، خود این عرش از اون آب پیدا شده است، یعنی از اون نفس رحمان پیدا شده است. فتفا علیه، تفا علالما یعنی رو آب آمد. این که در کتاب های فقهی در باب سید زبه ها دارن که لو تف از سمکو علال بحر می شود مردار و حرام، بلکه سمک رو باید حیان از آب در آورد، همین است. لو تفا علی الماء یعنی اگه رو آب بیاد. اینجا هم رو آب آمده است، تافی یعنی چیزی که رو آب بیاد. فتفا علیه ای علا بر تفا علی الماء. خب حالا چند تا بحث رو اینجا تعریف میکنن. بحث اولی است که منظور از ما چیست، به ثابت میکنن که از منظور از ما مثلا نفس رحمانی است. بحث دوم در است که چرا نفس رحمانی رو آب گفتم. و المراد بالما الذی هو اصل کل شی النفس الرحمانی که الذی هو الحیول الکلی و الجوهر الاصلی. حیولا و صورت در عرفان غیر از حیولا و صورت در برهان است، جوهر و عرض پیش اهل معرفت غیر از جوهر و عرض به اصطلاح اهل حکمت است، که همه این اصطلاحات در مقدمه گذشت. کما تقدم انک تا متقدم ان صور جمیع الاشیاء حاصلتون علیه، اون لا متعین است و اینها تعینات و گوناگونن که رو فیض منبسط میان. پس منظور از این آب نفس رحمانی است که به ما امرنا لا واحده لل ما المتعارف، آب در برابر آتش هم سال ذلک نیست. فهوه یعنی اون نفس رحمانی الماء الذي کان عرش الله تعالی علیه. چرا؟ برای اینکه منظور از این عرش مقام فرمان روایی است. از العرش کما یسلق و یراد بهی الفلک الاطلس پیش حیویین، کذالک یطلق و یراد به الملک، یعنی مقام فرمان روایی، کما قال شیخ رضی الله عنه فی الباب الثالث عشر من الفتوحات، این چنین فرمود که ان العرش فی لسان العرب یطلق علی الملک، بر مقام فرمان روایی، یقال سل عرش الملک مسلول شد و منهدم شد، یعنی تخت فرمان روایش فرو ریخت. سل عرش الملک ای دخل خلل فی ملکهی. خب و یطلق و یراد به سریر، بر تختم اطلاق می شود. و نقل عن غیره ایزن من اکابر الاولیا بعد هذا الكلام تعلیل ان العرش الذي ادل ما هو الملک. از غیر از مصنف، از سایر بزرگان اهل معرفت هم رسیده است که منظور از این عرش همون مقام فرمان روایی است و اونها هم تعلیل کردن مشابه اون چی که گذشت. خب آیا می شود ما این عرش را به معنای تختم بگیریم؟ می فهمد آری، عرش به معنای تخت هم بر آب است، منتها منظور از این آب اون جوهر اصلی و هیولای کل است. ولکون العرش الجسمانیه صورتن، ولکون العرش الجسمانیه صورتن من الصور الفائزت علی الهیولا یستقو، بر این عرش جسمانی هم انهو علی الماء، چون منظور از این آب نفس رحمانی هیولای کلی و جوهر اصلی بود. و منظور از این آب همان است که در نشأه طبیعت این چنین گفته می شود، کما اشار قوله تعالی و البحر المسجور، بحر مسجور یعنی دریای گداخته شده و ممتلی از موجودات. این دریای هستی چهره های او تعینات وجودات خاص است، اون اصلش دریاست و بی تعین و موجودات خارجی امواج اون هستن. بحر مسجور یعنی ممتلی من الموجودات. و هو البحر الذی که موجه صور الاجسام کلها، هر جسمی به منزله موجی است و اون اصل فیض منبسط منزله دریاست. این خلاصه مقام اول. اما مقام ثانی بحث این است که حالا به چه مناسبت کلمه آب را بر مقام بر اون فیض منبسط اطلاق کردن. فرمون و انما اصلق اسم الماء علیه، یعنی بر نفس رحمانی، بر همین هیولای کلی، بر همین جوهر اصلی. چرا اطلاق شده است؟ برای این که لأن الماء العنصری مظهر له، ما احکام ظاهر را از مظهر به دست میاریم. میبینیم به این که آب عنصری که مظهر اوست مایه پیدایش هر زنده است و این سمت را از مظهریت گرفته است. پس اون نفس رحمانی که ظاهر هست و این آب عنصری مظهر هست، اوست در حقیقت مبدع پیدایش و حیات هر موجودی خواهد بود. لأن الماء العنصری مظهر برای اون ماء حقیقی، لذالک اتصف این ماء عنصری به صفات اون ظاهر، این مظهر با اوصاف ظاهر متصف شده است. فسار این ماء ظاهری مادتا لجمیع ما فی العالم الجسمانی من السماوات والارض والنبات والحیوان. پس به این مناسبت نام مظهر را به ظاهر داده اند، چون آب جسمانی مظهر است و اون نفس رحمانی ظاهر و آثار مظهر را ما مشاهده می کنیم، به این مناسبت نام مظهر را بر ظاهر حمل کردیم، گفتیم نفس رحمانی آب است. این یک جهت. جهت دیگر که به سبک مجاز از مجاز بی‌شباهت نیست این است که چون اون فیض منبسط را نفس گفتند و نفس دارای اجزای مائیه است، به این مناسبت بر اون فیض منبسط آب اطلاق کردند. و ایزن تمام این تلاش ها و کوشش ها در هم مقدمه ذهن شده است برای ایجاد انس است که ذهن انس بگیرد. و ایزن لما اصلق بر این نفس رحمانی بر این فیض منبسط ان نفس مجازن تشبیهن به نفس الانسانی اصلق اسم الماء علیه بر این فیض منبسط مجازن، که مجاز رو مجاز است. چرا؟ لأن النفس بخارون این صغرا و البخارو اجزاء صغار مائیت مختلطه و اجزاء هوائیه این کبرا، پس نفس رحمانی آب خواهد بود. فحسر ان الماء کما یطلق على الماء المتعارف کذالک یطلق على الحیولا، که این رو در صفحه قبل گفتن، در صفحه قبل قبل از والله اعلم اونجا فرمودن بر المراد بها ما قیل ما قبل صور العناصر من الحیول الانصوریه، اون دره بیزا در حقیقت همون حیولای اولیه است که تغییر پذیر است. کذالک یطلق علی الحیولا که در صفحه قبل گفتم قبل از کلمه ولم در شرح اون حدیث دره بیزا گذشت. و اطلاق می شود علی نفس الرحمن الذی هو حیولا جمیع العالم و اصل جمیع العالم. این تموم شد. بعضی خواستن بگویند که منظور از این آب که عرش بروست مقام علم است. لا یقال ان المراد بالماء الذی علیه العرش و الذی هو اصل و عناصر هو العلم. فرمود به این که این حرف رو نزنید، گرچه این حرف شما دارای یک تناسبی هم هست، برای اینکه علم است که در عالم معنا این در رؤیا به صورت آب ظهور می کند، مصححی برای بیان شما هست، اما الان بحث ما در ظهور علمی نیست، بحث در ظهور عینی و خارجی است. لا بلا یقال ان المراد بالماء الذی علیه العرش و الذی هو اصل العناصر هو العلم. و این کانیت جسد و این علم فی المثال به صورت الماء، که این بیان تناسب حرف قائل است. اما چرا لا یقال؟ برای اینکه لأن المراد بیان و اصل الموجودات فی الخارج است نه فی العلم. این تموم شد. خب همونطوری که کل شی علل فیض المنبسط است و فیض منبسط به منزله جوهر است و این اشیاء خارجی منزله عرضن و اون جوهر که زیر بناست از زیر این اعراض حفظ می کند، انسان هم این چنین است. انسان رو آب آمده مظهر است و علی صورت رحمان آفریده شده و الرحمان از زیر او را حفظ می کند. فهوه یحفظو این کل شی را من تحتهی، یعنی اون فیض منبسط کل شی را از زیر حفظ می کند. کما ان الانسان خلقه الله تعالی عبدن فتکبر علی ربه و علی علیه، دیگه خودش رو می بیند. این رو آب آمده است، خلاصه رو آب آمده است. فتکبر علی ربه و علی علی ربه و اما فهو سبحانه تعالی مع هازا، حالا با اینکه انسان بالا آمده و خودش میبیند، یحفظ انسان را من تحتهی. اینجاست که این تعبیر سوال انگیز است که خدا من تحت الانسان انسان را حفظ میکند. یعنی چه؟ میفهمد اولا علو انسان علو کاذب است و تحتیت حق تعالی تحتیتی است به محیط بودن او برمیگردد. فهو حق سبحانه تعالی معهازا یحفظ و انسان را من تحتهی. خب معلوم میشه انسان عالی است و حق در تحت است. عالی بودن انسان کاذب است به نظر الی علو هذا العبد الجاهل به نفسه، تحت بودن حق به محیط بودن او برمیگردد. این عبدی است که به خود جاهل است. در بعضی از نسخ دارد که الجاهل به ربه، و هر دو نسخه درست است به کلاهما صحیحون، برای اینکه لأن الجاهل به نفس جاهلون به ربه، و بالعکس دیگه من عرف نفسه فقط عرف رب خود. خب ایو این برای تبیین کل متن اون جمله اول متن هم شرح میکنن و بان ایف الماء الذی هو النفس الرحمانی یحفظ هذا الملک و تعیناته را من تحته، اون فیض منبسط مقام فرمان روایی و تعینات فرمان روایی را از زیر حفظ میکند. منظور از تحتم یعنی باطن است. کما ان الحق سبحانه وتعالی یحفظ الانسان الجاهل به نفسه و عبودیته من باطنه و غیبه. خب چرا از انسان تعبیر کردن به اینکه عالی است و از فیض حق تعبیر کردن به اینکه در تحت است؟ این نظرن الى علو مرتبته من حیث و حقیقته و مکانته زلفا عند الله. در حقیقت انسان چون خلیفت الله است و مقام برتری دارد، تعبیر علو به لحاظ اون مقام برتر هست. گرچه انسان متکبر خود را عالی میپندارد، و اما انسانی که خلیفت الله است واقعا موجود است عالی و برتر. نظرا الى علو مرتبت الانسان من حیث و حقیقته و مکانته زلفا عند الله، اما متاسفانه همین انسان یدعی الربوبیه و یتکبر علی الله من جهله به نفسه و عبودیتها. چون خود را نمیبیند و عبودیت خود را نمیبیند، این دعایی های فراوانی دارد. خداوند حافظ انسان است، چه اینکه حافظ کل موجود است. از لو لم یکن حفظ الحق تعالی له و للعالم کلها من الباطن، اگر خدا اینا رو حفظ نکند، لن عدم فلحال، انسان و عالم فلحال منهدم می شود. فانه بلا وجودن عدمون، اگر فیض هستی به موجودی نرسد می شود معدوم. عمده این است که چرا از ذات اقدس اله تعبیر شده است که او من تحتن حافظ انسان است. مفهوم منشأ این تعبیر هم اون روایت نبوی صلی الله علیه و سلم است و هم قول علیه السلام که لو دلیتم به حبلن لحبت اون حبل علی الله. بله عرض سفره داره داد و دلایتم خواهد بود. بله خوبه، درست. اگه اصلش انشاءالله مراجع بشه همون خواهد بود. اون عرض سفلا دارد، البته در بعضی تعبیرات این آیه هم دارد. اون وقت اگر رجل دارد دلایتم خواهد بود. اگر شما آویزان کنید مردی را با یک تنابی به عرض پایین ترین طبقه زمین، لحبت اون شخص به همراه اون حبل علی الله. خب از این تعبیر استفاده می شود که خدای سبحان به همه جهات محیط است. فاشار الى ان نسبت تحت الیه کما ان نسبت الفوق الیه، همونطوری که فوقیت به حق احاد نسبت دارد در اثر محیط بودن او، تحت بودنم به حق اسناد دارد از جهت محیط بودن او. این تو صحیفه سجادیه هست که همدان فی علوه و آل فی دنوه. خب فاشار الى ان نسبت تحت الیه تعالی کما ان نسبت الفوق الیه تعالی است. فی بعض نسخ ان ندارد، کما نسبت الفوق الیه دارد. اگر این ان نباشد اون ما زائد خواهد بود. ما روی این بعض نسخ زائدتون، مثل اینکه ما در فی بما رحمت من الله لنت لهم در اونجا گفتن ما زائد است.
بنابراین علو به مرتبه اون انسان که قبلا فرمودن اضافه میشه،
نه سرش چرا دو بحث است، چرا از خدای سبحان به عنوان اینکه من تحت حفظ می کند تعبیر شده است، این به استناد این حدیث. حالا چرا از انسان به عنوان موجود عالی یاد شده است، اون بلازه حقیقتش است. بله، اما این انسان چون مرتبهش اندالله زیاده، چون اندالهیست دیگر، چون اندالهیست پس موجود عالی است. و اخص زلفتن لرک و اقربه منزلت میک، اگر یک موجود اندالهی بود خب حقیقتا عالی است دیگر.
بودنش نسبت میسنزم به اندالله.
بله دیگر،
بله
دیگر، لذا خب مکانت زلفا اندالله. بله خب، فوق بودن حق تعالی را می شود از آیات فراوان استفاده کرد. فی قولی تعالی فرمود یخافون ربهم من فوقهم، یک آیه، و اول فوق قاهر و فوق عبادی، دو آیه، و آیات دیگر. تحت بودن را از این حدیث می شود استفاده کرد. پس فلهو تعالی الفوق است و تحت. ای هذا المعنى المذكور وهو معنى قوله عليه السلام لو دليتم بحبل لحبت اون حبل على الله، این معنا و این معنا را می شود از همون اون بیان محیط بودن استفاده کرد. و انما کان نسبت الفوقیت و تحتیه الی تعالی سواء، برای که لان الحق تعالی محیطون به ظاهر و الباطن علال عالم، پس فکما ینسب الی تعالی الفوقیه تنسب الی تعالی التحتیه، فلهو یعنی حق تعالی الفوق و تحت جمیعا، برای که لعن این فوق و تحت من جمله مراتب وجودی حق است. و لهذا ما ظهرت الجهات و ست الا بالانسان، جهاد ششگانه در محیط انسانیت ظهور کرده است. یعنی انسان است که در جهات ششگانه میتواند حضور داشته باشد، حضور وجودی داشته باشد، نه عالم باشد به جهات ست، برای اینکه دیگرانم عالمن به جهات ششگانه. این موجودی که در جهات ششگانه انسانیت را حفظ میکند اون انسان است. و هو این انسان چون علی صورت رحمان است، به این مناسبت در همه جا انسانیت را داراست. ای ولکون نسبت الفوقیت و تهدیه بل نسبت جمیع صفات المتقابله، مثل قبض و بسط، ضر و نافع، محی و ممیت، امثال ذلک، جمیع صفات متقابله الالله تعالی سوا است. ما زهرت الجهات و ست الا بالانسان، چرا؟ لکون این انسان هو المخلوق علی صورت الرحمن، که جامع صفات متقابل است. مسئله زار و نافع، محی و ممیت، اهلک اغنا و اغنا، از حک و ابکا، اینا صفات متقابل است. وقتی به اون اسم اعظم رسیدن همه صفات متقابل اونجا جمع هست. و علم انه لو کان المراد به ظهور علم بالجهات، که بعضی ها این چنین تفسیر کردن، این علم به جهات ششگانه که منحصر در انسان نیست، لکان غیر منحصر فی الانسان، لان النفوس الفلکیه یا مثلا فرشتگاه امثال ذلک، هم این هم ایزن عالمتون به جهات ششگانه، بل جمیع الحیوانات هم به این جهات ششگانه عالمن. فلانسب ان یغال که ان المراد به ظهور التحقق، این که در مصر آمده است ما زهرت الجهات و ست الا بالانسان، یعنی ما تحققت، ای لا تحقق به هازه الجهات المتقابله به حسب المقام الا الانسان، انسان است که در شش جهت حضور دارد. لأن جمیع مراتب الوجود مقامات انسان است، انسان در هر مقام میتواند موجود باشد. بخلاف غیر الانسان، فإن لكل منها از موجودات دیگر مقام من معلوما لا يتعداه، بخلاف غیر انسان از موجودات جهان خارج، بلکه هر کدام یک جای خاص دارند که از او تعدی نمی کنند، و تنها موجودی که کون جامعه است همین انسان کامل است. و برای موجودات دیگر هر کدام یک درجه مخصوصی است، کما که در باره فرشته ها این چین آمده است و ما منا الله له مقام معلوم. و چون انسان مظهر الله است که الله هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، پس انسان هم هو الذی فی السماء انسان و خلیفه، فی الارض انسان و خلیفه. در بحث خلافت هم گذشت که عارف خلیفه را به منزله نبی و رسول نمیداند که جوامع بشری را تأمین کند، عارف خلیفه را موجودی میداند که کارهای فرشته ها را هم تنظیم بکند، مثل این کارهای حیوانات و انسان ها را هم تنظیم میکند. و اصولا عارف خلیفه را مظهر اسم اعظم میداند که دولت های اسمای حسنا را تنظیم بکند. و هو الذی له ظهورا و هو الذی فی السماء له ظهور و هو الذی فی الارض له ظهور. کما ان اصل انسان که ظاهر است و به انسان مظهر اوست، اصل انسان که حق است که ظهر انسان علی صورته، و هو الذی فی السماء له و فی الارض له. و کذالک باقی الجهات، یمین و یسار هم همین است. و بعد میشه بعد عین تولو فی السماء وجه الله، و بعد انسان هم عین تولو انسان خواهد بود. باید مر تحقیق و فی المقدمات که من ان الحقیقت الانسانیه هی التي ظهرت فی جمیع صور العالم. بسید بحث وقت تموم شد. الحمدلله رب العالمین.